بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 59 سطر اول. فنقول قد علم فيما سلف ان بین المحل و الموضوع فرقا. بعد از این که اثبات کردن که جوهریت و عرضیت نسبی نیست، وارد فرق بین محل و موضوع می شوند. متأخرین جوهر رو تعریف کردن به موجود لافی موضوع و عرض رو تعریف کردن به موجود فل موضوع. قدما جوهر رو تعریف کردن به موجود لافی محل و عرض رو تعریف کردن به موجود فل محل. حالا اگر ما بین تعریف متقدمین و متأخرین مقایسه کنیم، می‌بینیم فرقش در اینه که متقدمین محل رو ملاحظه کردند و متأخرین موضوع رو. به همین مناسبت جا داره که ما بحث کنیم در رابطه موضوع و محل، ببینیم چه ارتباطی با هم دارند و بعد برامون روشن بشه که آیا وجود فی محل با وجود فی موضوع یکیه یا اینکه این دو تا با هم تفاوت دارند. می‌فرماید که محل اهم از موضوعه، هر دوشون یعنی هم موضوع و هم محل صاحب حالند، یعنی یک چیزی درشون حلول کرده، منتها در موضوع ما قیدی داریم که در محل اون قید رو نداریم. به این مناسبت میگیم که بین موضوع و محل فرق، موضوع رو اخص میتونیم و محل رو هم. در موضوع میگیم محلیست که بدون احتیاج به حال نوع شده و ذاتش را پیدا کرده و در تحقق ذات احتیاجی به حال نداره، و بعد از اینکه یک نوع کامل شده حالی رو در خودش قبول کرده تا به اون حال قوام بده و اون حال رو اقامه کنه. پس موضوع اینچنین محلیست که قوامش رو از حال نگرفته، بلکه قبل از اینکه حال بیاید قوام پیدا کرده و بعد از آمدن حال به حالم قوام داده. اینو من در جلسه گذشته اشاره کردم که محل در نوعیتش وابسته به حال نیست، ممکنه در وجودش و در شخصیتش وابسته به حال باشه، نوعش و ذاتش بدون حلول حال تحقق پیدا میکنه و اگر این ذات بخواد وجود خارجی پیدا کنه ممکنه احتیاج به بعضی از حالها داشته باشه. این موضوعی که قید عدم احتیاج به حال درش اخذ شده و این که حال را اقامه میکند، خودش احتیاج به حال ندارد در قوام نوعیش، اگرچه محتاج باشد در قوام شخصیش، در وجود شخصیش، و علاوه بر این که خودش احتیاج به این حال ندارد، احتیاج حال را هم برطرف می کند، یعنی او را اقامه می کند. اما یه قید دیگه هم داشتیم که حال باید جز یا چجز از محل از موضوع نباشد. حال باید جز یا چجز من الموضوع نباشد. اما محل، در محل ما هیچ قیدی نمیاریم. میگیم محل عبارت از اینی که حال رو قبول کند و بعد از قبول کردن اون حال یک حالت و کیفیتی پیدا کند که قبل از داشتن اون حال اون کیفیت حالت رو ندارد. نمیگیم قوامی پیدا کند که قبل از این حال اون قوام رو نداشت. میگیم حالتی پیدا کند که قبل از این حال اون حالت رو نداشت. خب پس توجه میکنید که در محل ما هیچ قیدی نمیاریم، فقط میگیم حال دیرو پذیرفته باشد میشود محل، و بعد از پذیرش اون حال میگیم که حالت خاصی رو پیدا کرده باشه. نمیگیم با پذیرش اون حال قوام پیدا کرده باشه یا نه، ممکنه قوام پیدا کرده باشه، ممکنه قوام پیدا نکرده، حالت خاص دیگه پیدا کرده، اون دیگه شرطی نمی کنیم
که قوام دیگه چه حالت باشه.
غیر از قوام همونطور که عرض کردیم ممکنه مثلا عرضی باشه که بر محلی وارد بشه و اون محل رو متشیف به کیفیتی کنه، متکمل به کیفیتی کنه، یا به قوام نده. مثلا فرض کنید که جسمی که جنس و فصل خودش رو و نوعیتش رو واجده، برای وجود شخصی احتیاج به بعضی از عوارض داره، اون عوارض در شلول میکنن، این عوارض به این جسم حالت میدن، قوام نمیدن، پس این جسم میشه محل برای اون عوارض. اگر صورتی در ماده حلول کند، صورت به ماده قوام میده، بازم ماده میشه محل، فرقی نمیکنه. محل اون حال رو قبول میکنه، گاهی به توسط اون حال قوام پیدا میکنه، مثل ماده که به توسط حلول صورت قوام پیدا میکنه، گاهی به توسط اون حال قوام پیدا نمی کنه، حالت دیگه پیدا می کنه، مثل دیواری که با حلول عرض یا با حلول مثلا بیاض سفیدی پیدا می کنه، قوام پیدا نمی کنه، یه حالت دیگری غیر از قوام پیدا می کنه. محل مطلق هر دو شامل می شه، فقط شرطش اینه که حلولی اتفاق بیفته. اما موضوع توجه شدید اعم نبود، موضوع طوری بود که باید، موضوع عبارت از محلی بود مقید به این قید که حتما باید قبل از حلول متقبل شده باشه، نوعیتش حاصل شده باشه، بعدا این شی که حالت در او حلول کرده باشه. یعنی قید میکنیم که حال به محل نوعیت نده، ولی در که اگر نوعیت داد دیگه موضوع نیست، اون محل دیگه موضوع نیست. ولی در محل این قید نداشتیم، گفتیم حال چه به محلش نوعیت بدهد چه نوعیت ندهد یه حالت دیگر بدهد، در هر دو صورت ما اون چیزی رو که این حال رو قبول کرده محل می‌نامیم. این توضیحی بود برای تفاوت بین محل و موضوع. بعد از این که این تفاوت رو ذکر کردن، وارد تفصیل بحث میشن که درباره محل مفصل تر بحث کنند. موضوع رو که خیلی دربارش بحثی نداریم، امریز مقید و بحثش هم تا حدی قبلا گذشت، اما درباره محل ما بحث میکنیم، بحث مفصلی هم میکنیم که توضیح بدیم که محل مشروط به شرطی که در موضوع گفتیم نیست. هم با وجود اون شرط محل صرف میکنه، هم بدون وجود اون شرط محل صرف میکنه. ما این رو با توضیحی که ذکر میکنیم روشن میکنیم، بعدم به مباحث بعدی میپردازیم. در مباحث بعدی ثابت میکنیم که صورت جوهره، چون تا درسته که در محل وارد شده، ولی اون محل موضوع نیست. و ما عرض رو عبارت گرفتیم از چیزی که در موضوع وارد شود، نه در محل وارد شود. و صورت در موضوع وارد نشده، اگرچه در محل وارد شده، پس عرض نیست. موجود فعل موضوع یعنی عرض نیست، بلکه جوهره. بعد که صورت رو جوهر کردیم، به بیانی مادرم جوهر میکنیم، بعد مجموع عرض و مجموع ماده و صورت رو هم جوهر میکنیم، که سه تا جوهر درست میکنیم، ماده و صورت رو مجتمع منهما رو. بعد که این کار رو کردیم، به این به بیان این مطلب میپردازیم که هیچ کدوم از این سه تا واجب الوجود نیستند. نه ماده واجب الوجود بوده، نه صورت واجب الوجوده، نه مجتمع منهما واجب الوجوده. بعد از اینکه این مطلب بیان شد، به عنوان دوم فصل می‌پردازیم. یادتون است که فصل وقتی وارد شدیم در جلسه گذشته دو تا عنوان براش گفتیم، یکی در اینکه جوهر رو چگونه تعریف می‌کنیم، دوم اینکه اقسام جوهر چیست. ما تعریف جوهر رو شروع کردیم، الان هم هنوز در بیان تعریف جوهر، این که در مقابلش عرض قرار گرفته، به تعریف عرض هم اشاره کردیم. بعد به مناسبت وارد موضوع شدیم و محل شدیم، خواستیم بیان کنیم که در جوهر وجود موضوع مزاحمه، وجود محل مزاحم نیست. این مباحث آوردیم، پیش آوردیم. خب این همه در تفسیر و توضیح اون عنوان اول فصل بود. بعد وارد عنوان دوم فصل میشیم که ذکر اقسام عرضه، یا ذکر اقسام جوهره. اقسام جوهر رو که پنجتا فکر میکنی فصل میشه. این خلاصه آن چیزی که ما در پیش داریم. پس در اینجا ابتدا فرق بین محل و موضوع رو ذکر میکنیم و ثابت میکنیم که محل اهمه و موضوع اخصه، و بعد بحث در محل رو ادامه میدیم. علت طرح این بحث هم اینه که ثابت کنیم که صورت جوهره، ولو این که در محل رفته. علتش اینه که وجود در محل رو ما عرض نمیدونیم، وجود در موضوع رو عرض میدونیم. صورت وجود در موضوع نداره، پس عرض نیست، بلکه جوهره. وقتی صورت رو جوهر کردیم، ماده رو جوهر میکنیم، بیانی مجتمع منهما رو جوهر میکنیم، بعدم بیان میکنیم که جوهر اصلا از مصادیق ممکن الوجوده، زیرا که ماده و صورت و مجتمع منهما هر سه ممکنن، هیچ کدوم واجب نیستن. بعدم به ذکر اقسام جوهر میپردازیم. صفحه 59 این سطر اول. فنقولو قد علم فی مسلف، مسلف یعنی در فل اوائل فن دوم منطق، در اونجا گذشت که بین محل و موضوع فرقه، تبایل نیست، تفاوت هست. این دوتا با هم فرق دارن، یکی اهم یکی اخر. و ان الموضوع، این ان الموضوع بیان فرقه. و ان الموضوع یعنا بهی ما سار به نفسهی و نوعیتی قائما، در یه خط برد میخونی و ان المحل کل شیئن، کل شیئن یحله شیئن. این ان الموضوع و ان المحل داره فرق بین موضوع و محل رو بیان میکنه با تعریف موضوع و بعدم تعریف محل. موضوع یعنا بهی قصد می شود به این موضوع ما ساره به نفسهی و نوعیتهی قائمن. مرادمون از موضوع چیزیست که به نفسهی و نوعیتهی قائم باشد، یعنی به وسیله حال اقامه نشود، بلکه ذات و نوعش قائم باشد، نه به توسط حال اقامه شود. همونطور که جلسه گذاشته توضیح دادم، امروز هم اشاره کردم، این قید به نفسهی و نوعیتهی میخواد وجود رو خارج کنه. ما سارد به نفسهی و نوعیتهی قائمن، ولو این که به وجودهی قائم نباشد، بلکه احتیاج به حال داشته باشد. در موضوع شرط نیست که در وجودش محتاج نباشد، بلکه شرط است که در نفس و نوعیتش محتاج نباشد. بلا اگر در نفس و نوعیتش محتاج نبود، در وجودش محتاج بود، بازم موضوعه، از موضوع بودن بیرون نمیاد. پس موضوع مشروط به اینه که در نفس و نوعیتش احتیاج به حال نداشته باشد. حالا در وجودش احتیاج دارد یا ندارد، قید به نفسهی و نوعیتهی برای اخراج به وجودهی است. ما سارا به نفسهی و نوعیتهی قائمن، چیزیست که به نفسهی و نوعیتهی قائم باشه. این و نوعیتی اصل تفسیر نفسه. نفس یعنی ذات، ذات هم همون نوعیتشه و مخرج به وجودهی است. یعنی ولو به وجودهی قائم نباشد، ولی به نفسهی و نوعیتهی قائم باشد. ثم سارا سببا لان یقوم بهی شیئون فیه، ضمیر فیه به ما یا ما ساره به نفسهی و نوعیتهی قائمن برمیگرده که همون موضوعه، ما شنایه از موضوع بود، پس ضمیر فیه به همون موضوع برمیگرده که ما ازش تعبیر به ما شدیم. ثم ساره همین موضوع سببا لان یقوم بهی شیئون فیه، سبب شده که به توسط او چیزی اقامه شود که اون چیز فیه در خود همین ما سار از نفسهی و نوعیتهی قائمن حلول کرده، یعنی در خود موضوع حلول کرده. پس موضوع خودش قائم به نفس می شود، قائم می شود بدون احتیاج به حال، و بعد از این که خودش قائم شد اقامه می کند امری را که در خودش هست، یعنی حال رو، حال رو اقامه می کنه. این میشه موضوع. لیسه که جز این من، این قید دومه. قید اول این بود که موضوع باید به نفسهی، شاید هم بتونیم بگیم سه قید در اینجا هست، سه تا قید، بهتره که بگیم سه قید. قید اول اینه که محل به نفسهی و نوعیتهی قائم باشد و تقوم نوعیش رو از حال نگرفته باشد. این قید اول. قید دوم اینه که سبب شده باشد برای اقامه اون حال، یعنی به اون حال قوام ببخشد. این قید دوم که من این قید دوم رو حساب نکردم، ضمیرش کردم به همون قید اول، حالا میخوام حسابش کنم که جدا میشه. قید سوم اینه که این حالم باید جزء موضوع نباشد، باید که جزء موضوع نباشد. مثلا اگر مرکبی داشتید، مرکب من الماده و صورت مثل جسم، صورت در این مرکب حلول کرده اما چل جزء مرکبه، ماده یک جزءش و صورت یک جزء دیگرشه، اینو باز ما اون مرکب و موضوع نمیگیم، چون حالش چل جزء منه. ماده رو موضوع نمیگیم چون ماده بدون این حال قوام نداره. پس نه مرکب رو موضوع میگیم در چنین مثالی که دارم عرض میکنم، نه ماده رو. این صورت هم در ماده حلول کرده، هم به یک لحاظ دیگه در مرکب که جسم حلول کرده، در ماده حلول کرده، ولی ماده موضوع قرار داده نمیشه، به خاطر اینکه ماده محتاج به این محل، به این حال هست و بدون این حال قوام نوعی نداره. اما مرکب موضوع گفته نمیشه به خاطر اینکه این صورت کل جزء از این مرکبه، بنابراین در موضوع دو تا شرط هست، یکی اینکه یا سه تا شرط، یکی اینکه حال رو اقامه کند و خودش از طریق حال اقامه نشود، این دوتا. دیگر این که کجز برای حال نباشه، لیسه کجز این منه. این لیسه کجز این منه صفت برای شیعونه، لن یقوم بهی شیعون، که این شیع لیسه کجز این منه. ضمیر منه به همون ما برمیگرده که چنایه از موضوع، یعنی ضمیر به موضوع برمیگرده. این شیعی که در اون موضوع است کجز این من الموضوع نباشد، و الا اگر که جز این من الموضوع باشد دیگه ما که جز این من من اون ما باشد بله دیگه اون شی رو حال نمیگیم، اون ما رو حال نمیگیم. شی کنایه از حال، ما کنایه از موضوعه. ما یه معتاره کنایه از موضوعه، شی کنایه از حاله. لیسه این ها شی کجز این من ها، یعنی کجز این از اون ما. در فارسی هم شی رو چیز معنا میکنیم، هم ما رو چیز معنا میکنیم. من ما رو چیز معنا کردم، شما فکر کردیم من شی رو هم معنا میکنم. نه، شی رو قبول داریم، شی حاله، ما موضوعه. لیسه این شی که حالت که جز این منه و از اون موضوعی که محل است. شی یعنی حال رو می فرمانیم دوام دوام. اینو جلسه گذاشته من از شرور که من عبارتی داشتیم، عبارتی که بیارم فیکون الجوهر مقدم العرض موجودن. این عبارت دیروز ما داشتیم. بله، که منظور این بود که جوهر مقدم عرض است در حالی که عرض موجود باشه. یعنی اگر عرض بخواد وجود بگیره جوهر مقدمش میشه و الا عرض در ماهیتش دیگه جوهر نداره. شما میتونید ماهیت عرض رو تصور بکنید، تعریف بکنید بدون اینکه جوهر رو در این ماهیت اخذ بکنید، ولی وقتی خواستید عرض رو موجود ببینید حتما باید جوهر اخذ بشه. پس اون موضوع می شود مقوم عرض، اما مقوم عرضی که موجود است، یعنی وجود عرض رو، زمینه وجود عرض رو فراهم می کنه، نه زمینه ماهیت عرض رو. عرض در ماهیتش احتیاج نداره. این توضیحی بود برای موضوع. اما و ان المحل، این ان المحل اصل بر اون ان الموضوعه. و ان المحل کل شیء یحله شیء فیسیر بذلک شیء به حال ما. محل هر چیزی است که در اون چیز دیگر حلول کند، هیچ قیدی براش نمیزنی تا اینکه عام قرار داده میشه. محل چیزی است که یحله شیء چه نوعیت و ذات اون محل به توسط این شیء تمام شود یا بدون این شیء تمام شود که محل رو عام قرار میده. وقت فیسیر به ذالک شیعه به حال ما، یعنی حتی هم یسیر به ذالک شیعه به حال ما، درش این شیعه حلول کند تا اون محل به خاطر این شیعه که درش رو کرده به حال ما در بیاد، یعنی یه حالت خاصی پیدا کنه. حالا اون حالت خاص هرچی هست، حالتی که قبل از این حال وجود نداشت، حالا یا نوعیت پیدا کنه یا نه نوعیت پیدا نکنه، یا کیفیتی پیدا کنه، کمیتی پیدا کنه و امثال ذالک. بالاخره یه حالتی براش پیش بیاد، چه حالت جوهری چه حالت عرضی. خب تا اینجا ما بحث رو گفتیم، فرق بین محل و موضوع روشن شد. اگر هم بحث ادامه ندیم بحثمون تموم شد، ولی از فلا یبعد شروع میکنیم درباره همین محل بحث کردن. چرا؟ چون میخوایم ثابت کنیم که صورت جوهره و صورت هم محل داره. باید بیان کنیم که محل داشتن مزاحم با جوهر بودن نیست. لذا یعنی بیان کنیم که محل اهمه، مثل موضوع نیست. وجود فعل موضوع شیء را عرض میکنه، اما وجود فعل محل، اگر محل موضوع باشه شیء رو عرض میکنه، اما اگر محل موضوع نباشه شیء رو عرض نمیکنه. ما میخوام ثابت کنیم که محل صورت موضوع نیست، بنابراین اگر صورت در این محل حلول کرده عرض نیست تا نتیجه بگیریم که پس جوهر هست. چون این غرض ماست لذا درباره محل بیشتر بحث کنیم تا بفهمیم که هر محلی لازم نیست که حالش عرض باشد، بلکه بعضی محل ها حالشون جوهره و صورت هم از همین قبیله. در این فلای ابعاد ابتدا بیان می کنند که ممکن است یک شیئی محل باشد ولی دوامش رو از حال بگیرد. ببینید همه بس داره میره به سمت صورت که حال وضع صورت داره تبیین میشه اگرچه اسمش مرده نمیشه. ممکنه محلی حالی رو قبول کند و به توسط اون حال دوام پیدا کند و بدون اون حال قوام نداشته باشد. این ابتدا میشه. بعد توضیح میده حال و محل رو ملاحظه میکنه و ثابت میکنه که اون حالی که در این محل حلول کرده فعل محل نیست، فعل موضوع نیست. فعل محل هست و فعل موضوع نیست. برای اثبات این مطلب که فعل محل هست و فعل موضوع نیست میگه که این حال اگر فی شیء باشد اون شیء یا محلشه یا مجموعه و مرکبه. هر کدوم که باشد بالاخره این شیء فعل موضوع موجود نیست، یعنی یا این شیء فعل محل موجوده یا فعل مجموع و مرکب موجوده، فعل موضوع موجود نیست. این مطلبم بیان میکنه که اگر فعل محل باشد فعل موضوع نیست، اگر فعل مرکب هم باشد فعل موضوع نیست. همه سعیش اینه که ثابت کند چنین حالی که الان داریم طرح میکنیم فعل موضوع نیست. اکثر میخواد صورت رو بیان کنه. صورت اگر فعل موضوع باشه میشه عرض و نمیخواد صورت عرض بشه، میخواد بیان کنه که صورت جوهره. لذا تمام سعیش اینه که بگه این صورتی که حلول کرده فعل موضوع حلول نکرده، بلکه یا فعل محل حلول کرده یا فعل مرکب یعنی فعل به قول خودش فعل جمله فعل مجموعه حلول کرده. اینه که بیان میکنه تمام میشه. اون وقت میگه که این چنین چیزی که حلول کرده در محل نه در موضوع یا حلول کرده در جمله نه در موضوع، این رو ما اسمش رو در اینجا صورت میذاریم و بعد او رو میگیم جوهر. اگر او جوهر است پس محلش جوهر است. وقتی محل جوهر شد مجتمع این همان جوهره. همینطور یواش یواش پیش میره تا ثابت کنه که همین جوهر از صورت شروع میکنه. خب توجه کنید وقتی میخواد وارد بحث بشه میگه فلا یبعد. فلا یبعد نشون میده که مثل این که مطلب ثابت نیست. بعید نیست اینطوری باشه، این بعید نیست اینطوری باشه، نشون میده که مثلا ثابت نیست. همه که مثلا ثابته. این فلای ابعاد میخواد بگه که با قطع نظر از برهان، اگر به برهان توجه کنیم مطلب همینیست که میگیم جزمن بدون شک. اما اگر قطع نظر از برهان بکنی فلای ابعاد که چنین باشه و برای ما همین فلای ابعاد کافیه. لذا بحث شروع میکنیم با فلای ابعاد شروع و به نتیجه مطلوبمون هم میرسیم. توجه کردید فلا یبعد یعنی فلا یبعد فی العقل مع قطع نظر عن البرهان. با قطع نظر از برهان بعید نیست که اینطور بگیم ان یکون شیء موجودا فی محل و یکون و یکون ذلک المحل لم یثر بنفسه نوعا قائما کاملا بالفعل. ممکن است شیء در محل باشد ولی اون محل هنوز آمادگی برای نوع شدن نداشته باشه، بلکه با حلول اون حال نوع بشه. ماده اینطوری دیگه ماده نوعی نیست، تا صورت نوعی درش حلول نکرده نوع نمیشه. صورت جسمیه و بعد صورت نوعی درش حلول میکنه تا نمیشه نوع. روشن مطلب دیگه. پس عیبی ندارد که در نظر عقل عیبی ندارد که شیئی موجود فی محل باشد و این محل نوع نشود مگر به با توسط اون شیء. فلا یبادن یکون شیء موجودن فی محل و یکون ذالک المحل لم یصل به نفسه نوعا قائما کاملا بالفعل. اون محل نوع قائم و کامل بالفعل نشده، نوع نشده، بلکه با اون حال نوع میشه. بعد از اینکه نوع شد بازم اطلاق ماده بر اون محل میشه. بر اون محل اطلاق ماده میکنیم، اطلاق محل هم میکنیم، بر خود محل تنهاش بله. بعد از اینکه نوع شد بازم بهش میگیم محل، به اون حال بهش میگیم حال، به اونم میگیم محل، ما ماده میگیم، به حال نشان صورت میشه. اطلاق ماده بر اون چیزی که محل بوده که تا آخر هم میشه بله. بر مجموع اطلاق ماده نمیشه، ولی بر محل از اول اطلاق ماده میشه، حالا میشه. عبارت دقت کنید، لم یصل به نفسه نوعا قائما، این یه مطلبه، بعد میگه کاملا به فعل، این دو مطلبه. یعنی نوع نشده، بعدم کامل به فعل یعنی موجود نشده. هر دو شو الان داریم میگه، چون شی تا وقتی نوع نشه که موجود نمیشه، اول نوع میشه بعدا شخص میشه، پس نوع میشه و کامل میشه. اگر هنوز نوع نشده موجود هم نیست. پس این حال که میاد هم نوعیت رو برای این محل درست میکنه، هم زمینه وجود شخصیش رو فراهم میکنه. البته ممکنه وجود شخصی روش نده، ولی زمینه رو برای وجود شخصی فراهم میکنه. این در صورتی کاملا به فعل ما اشاره به وجود بگیریم، بگیم لم یصل نوعا قائما، این یه مطلب بشه، کاملا بالفعل مطلب دیگر بشه و اشاره کنه به وجود. ولی اگر کاملا بالفعل رو تأکید نوعا قائما بگیریم، دیگه این مبحث نیست، هر دو مطلبش یکیه. یعنی لم یصل به نفسه نوعا قائما، بعد بگیم یعنی کاملا بالفعل، که دیگه این کاملا بالفعل رو جدا نمی کنیم از این قبلی، همون قبلی قرار میدیم که میخوام بگیم این محل به توسط این حال نوع میشود، کامل بالفعل میشود، یعنی از اون حالت بالقوه در میاد بالفعل میشود. صورت با ماده این که رفتاری میکنه، ماده رو نوع میکند، کامل میکند، بالفعل میکند. پس صورت که میاد ماده رو موجود نمیکنه. من در اول اصلا زمینه وجود فراهم میکنه، نگفتم موجود میکنه. در اون معنی اولی هم که من این عبارت ذکر میکردم که کاملا به فعل رو ناظر به وجود میگرفتم، میگفتم صورت که میاد ماده رو آماده برای وجود شخصی میکنه، نه بهش وجود شخصی میده، چون صورت وجود شخصی باعث وجود شخصی ماده نمیشه. اون عبارت شخصی هم لازمه، یا به قول بعد یا وجود لازمه تا اینکه شی وجود شخصی پیدا کنه. بنابراین صورت فقط نوعیت رو به ماده میده، صورت فقط نوعیت رو به ماده میده و ماده رو کامل بالفعل میکنه، چون ماده یه موجود بالقوه‌ایه، با این صورت بالفعل میشه. بل انما تحصل دوامه من ذلک الذی حله، بلکه حاصل میشود دوام اون شی، قوام اون محل، من ذلک الذی حله، از طریق این شیئی که در این محل حلول کرده. قوام محل در ابتدا حاصل نبوده، بلکه از این چیزی که در این محل حلول کرده حاصل شده. پس انما تحصل قوامه، یعنی قوام اون محل، من ذلک الذی حله. بله، بل چیز اضافی یعنی چی؟ نه خب، بل باید بیاد اینجا. ببینید قبلش گفت محل نوع نشده، بل چه نوع می شود از طریق حال. درسته، بل یه جاش مناسبه در اینجا، جای بل مناسبه، عبارت اینجوره. محل نوع نشده بلکه نوع می شود من ذلک الذی حله، یعنی به وسیله این حال بش. خب حالا بحثی که داریم اینه که تحصلا بخونیم شاید از جهتی بهتر باشه، چون اون لم یسر معنی ماضی داشت، این مقابلش هم که تحصل است ماضی خونده بشه بهتره. خب حالا این بحث پیش میاد که این محل با حلول یک صورت نوعیت خودش رو پیدا میکنه یا نه دو تا صورت، دو تا شیء، حالا صورت اسم نمیاره، اسمش نمیاره چون خود مصنفه اسم صورت نبوده. آیا محل با حلول یک شیء نوعیت پیدا میکنه یا با حلول اشیاء متعدد؟ این فرمود که ممکنه با حلول یک شیء نوعیت پیدا کنه، ممکنه با حلول اشیاء متعدد نوعیت پیدا کنه. ما در محل این شرط رو نمی کنیم که با حلول چند شیء فعلیت پیدا کنه و نوعیت پیدا کنه، میگیم با حلول حال فعلیت پیدا می کنه، اما تعیین نمی کنیم که اون حال یکی باشه یا چند تا باشه. در مثل جسم که ماده محل قرار میگیره، ما صورت جسمیه رو وارد میکنیم، با صورت جسمیه یه نوع حاصل میشه، نوعی که عبارت از جسمه که این جسم رو جدا میکند از نفس و از عقل و همچنین از ماده و صورت هم جداش میکنه، فقط همین اندازه. پس این صورت جسمیه که آمد ماده رو نوع میکنه، کامل بلکل میکنه و نوعی که ممتاز میشود از بقیه انواع جوهر، یعنی ممتاز میشود از ماده. این جسم از ماده نیست، صورت نیست، نفس نیست، عقل نیست، از این رو جدا میشه. اما گاهی از اوقات میبینید دو تا صورت حلول میکنه در ماده، یکی صورت جسمیه که این ماده رو جسم کند، دیگری صورت نوعیه که این ماده رو جسم خاص کند. صورت نوعیه مثلا انسان میاد میشه این ماده، میشه بدن انسان. این بدن انسان وقت دوباره نوع خاصی میشه که ممتاز میشود از سایر اجسامی که سنخشون بدن انسان نیست. توجه میکنید گاهی یک صورت میاد حلول میکنه و این ماده رو نوع میکنه و کامل بسل میکنه، گاهی نه یکی نیست، چند تاست، چند تا پشت سر هم میاد. اما توجه بکنید این مطلب ولو در اینجا توضیح داده نشده، ولی باید در مورد توجه باشه که اون جایی که دو چیز میخواد حلول کنه و نوع بسازه، اون دو چیز باید در طول هم باشه، در عرض هم نباشه. مثالی مثالی که الان گفتیم که صورت جسمیه اول باید بیاد صورت نوعیه بعدن، یعنی صورت جسمیه حالت جنسی داره، صورت نوعیه حالت نوعی داره و جنس و نوع در طول همان، یعنی اون جنس رتبش اول، نوع رتبش بعده، چون اون مطلق این خاصه. به لحاظ عمومیت که نگاه کنید اون جنس اول، نوع دومه. به لحاظ وجود خارجی برعکسه، نوع اول جنس دومه. البته ما در اینجا الان باید جنس رو اول بگیریم، چون صورت جسمی اول میاد به این ماده فعلیت میده، بعدن صورت نوعیه میاد این فعلیت رو فعلیت خاص میکنه. البته قبلا و بعدن چرز میکنم، قبل و بعد رتبی ها، نه زمانی. اینطور نیست که اول ماده باشه بعد جنس بیاد بعد نوع بیاد، حدثه با هم میاد. اما از نظر رتبه ماده اوله، صورت جسمی دومه، صورت نوعی آخره.
میشه در
عرض
در طول، در
عرض نمیدونه دوباره میخواد همینی داریم عرضی کنیم که در عرض نباید باشه چیزی. ما کلام مصنف نشون نمیده که عرض میگه یا طول میگه، در عرض همون میگه یا طول میگه یا مطلق، این مطلق گذاشته، هر داره شامل میشه. ما داریم توضیح میگیم، توضیح میدیم. حالا کسی قائل هست یا قائل نیست؟ بله قائل داریم، قائل داریم، در که خودش بحث شده که آیا یک نوع میتواند دو فصل دو فصل داشته باشد، دو فصل قریب، فصل قریب صورت دیگه. بعضی گفتن میتونه، بعضی گفتن نمیتونه. اونه که گفتن میتونه قبول کردن که دو صورت در عرض هم برای ماده باید بشه. تو مباحث ماهیت تو علم شلام مطرحه، سایه یک ماهیت میتواند جنس نداشته باشه دو تا فصل داشته باشه، یا جنس داشته باشه و دو تا فصل، حتی هر دوش مورد بحثه. بعد اون وقت محققین میگن نه، اگر جنس داشت به دو دلیل میتونه دو فصل داشته باشه، اگر جنس نداشت به یک دلیل میتونه دو فصل داشته باشه، ولی بالاخره میگن دو تا فصل نداشت. بعضی این اجازه میگن دو تا فصل داشته باشه. دیگه حالا در فلسفه قائل داریم یا نداریم تفاوت نشده، ولی در بین متکلم قائل داریم. وحده او مع شیء آخر او اشیاء آخر، اشاره داره برای مثلا جرد کرده. قوام این محل حاصل می شود از این حال، وحده او یعنی حال به تنهایی، یا حال مع شیء آخر، یا حال معشه اخرى. فرشیدان ممکنه چند تا حال داشته باشیم تا این محل قوام پیدا کنه، ممکنه مسیح دونه حال قوام بده. فرشیدان اما اگر چند تا حال رو داشته باشیم باید در طول هم باشند. مثلا یه مثال دیگه ات کنم، اگر حساس صورت باشه، البته میگن حساس صورت نیست بلکه از عوارض حیوانه، اونچه عارضیست که به خاطر اهمیتش تونسته جانشین صورت بشه. خب حساس رو اگر صورت بدونیم، یعنی فرس بدونیم، ناچق رو هم صورت بدونیم، ناچق هم گفتن فرس نیست، صورت نیست، جانشین فرسه. ناچق و صورت بدونیم، حساس هم صورت بدونیم، انسان داره دوتا صورت میشه. اما این دوتا صورت در طول هم هم در عرض هم نیستن، اشکالی نداره. اون مثال قبلی هم که دادم درسته، صورت جسمی و صورت نوعیه. اجتماعت یعنی این اشیاء اخرى با اون حال، همه اشیاء اخرى همه با هم که همه حالند، حال واحد باشد یا معشه این آخر باشد یا اشیاء اخرى باشه، که اگر با هم باشن استمعت، استمعت این اشیاء اخرى، فسیرت ذالک الشیء موجودا بالفعل. ذالک الشیء یعنی اون محل رو، همه این حال ها با هم جمع شدن تا اون شیء رو که محل است موجود بالفعل کنند. او سیرت رو نوعا بینه، موجود بالفعلش کنند، یعنی موجود شخصی. او سیرت رو نوعا بفعله بینه، یا یک نوع معینش کنن، بینه یعنی معین، یه نوع معینش کنن، که گاهی این اشیایی که حالند کمک میکنن که اون محل موجود بالفعل شود، یعنی یک شخص شود، گاهی هم کمک میکنن که یک نوع شود، گاهی منظرن گاهی مشخص. بله؟
زالکشه یعنی محل،
زالکشه یعنی محل برد. خب محل رو ایشون تفسیر کرد، لا یبعد که محل چنینی داشته باشیم. حالا میخواد درباره حال بحث کنه. و هذا الذي يحل هذا المحل يكون لا محال موجودا لا في موضوع. این نتیجه است که میخواد از بحث بگیره. هذا الذي يحل هذا المحل یعنی اون صورت، یعنی اونی که حلول کرده، یکون و لامحال موجود لافی موضوع. موجود فعل محل هست، ولی موجود فی موضوع نیست، بلکه موجود لافی موضوعه. چرا موجود لافی موضوع اثبات میکنه؟ هر چرا این حاضر لذی یه و لازل محل یکون لامحال موجود لافی موضوع مطلوب ماست، که آخرتر باید نتیجهش میگیریم. همینجا ذکرش کردیم و بعد برش استدلال میکنیم، آخرم نتیجهش میگیریم. این نتیجه اصلی ماست، بیاد. ما اصلا بحث مطرح کنیم بر همین، اونچه هنوز این مطلوبمون رو اثبات نکردیم. اثباتش کردیم میشه نتیجه. چطوری اثباتش میکنیم؟ از وزاله شروع میکنیم. وزاله چلی این که این حال موجود لا فی موضوعه، یا به عبارت دیگه موجود فی موضوعه نیست. شاید اینطوری تعبیر کنیم راحت تر باشیم که این حال موجود فی موضوعه نیست. به چه دلیل؟ چون به این حال گفته می شود فی شیئن. به این حال میتونیم بگیم فی شیئن. اما شی رو بخوام تفصیل بدیم میگیم فی شیئن یعنی فی محل، یا فی شیئن یعنی فی جملت مجموعت فی مرکب. هر کدوم از این دو تا رو حساب میکنیم ببینیم کدومش با فی موضوعه سازگاره. فی محل که هست میتونیم به خاطر فی محل بودن بهش بگیم فی موضوع؟ فی جملتن که هست به خاطر فی جملتن بودن میتونیم بهش بگیم فی موضوع؟ دقت میکنید الان ایشون میگه که این حال فی شیئنه، اون شی یا محل یا جمله است. آیا شما بعد از این که فهمیدید که این حال فی محلنه میتونید بگید فی موضوعنه؟ یا بعد از این که فهمیدید که فی جملتنه میتونید بگید فی موضوعنه یا نمیتونید؟ هر دو رو مطرح میکنه و ثابت میکنه که نمیتونید بگید فی موضوعنه. اگه فی محل باشه نمیتونید بهش بگید فی موضوع. اگر فی جمله هم باشه نمیتونید بهش بگید فی موضوع. و فقط هم یکی از این دو حال داره، یا فی محل یا فی جمله. پس در این دو حالی که یکی از این دوتا رو داره نمیشه گفت بهش فی موضوع، حال دیگه هم که نداره. بنابراین هیچ وقت نمیشه گفت بهش فی موضوع. وقتی نتونستید بهش بگید فی موضوع، پس عرض نیست بلکه جوهره. هرچه رو میخواد ثابت کنی که صورت جوهره. چرا نمیتونیم بهش بگیم که، چرا در صورتی که فی جملتن باشه نمیتونیم بهش بگیم فی موضوع؟ چون یادتون هست هم در جلسه گذاشته میگفتیم هم در این جلسه تکرار کردیم که اون چیزی که فی موضوع هست باید کل جزء من الموضوع نباشد، و این حالی که فی المرکب کل جزء من المرکب هست، پس دید لا کل جزء منه نداره. چون غیر لا کجاز این منه نداره فی موضوع قرار داده نمیشه. چون شرط فی موضوع بودن این است که لا کجاز این منه الموضوع باشه، و این صورت وقتی در مجموعه قرار داده میشه کجاز این منه المجموعه است. پس مجموعه رو نمیشه موضوع برای حساب کرد، و نمیشه او را که فل جمله هست بگیم فل موضوع هست. چون فل موضوع بودن مشروط است به این که کل جز نباشد، و فل جمله بودن یعنی کل جز بودن. پس فل جمله بودن مزاحم فی موضوع بودن. فی محل بودن همینطور که اونو بعدا انشاءالله حرف میکنه. همین توجه کنید استدلال تمام نشده، چون یه بخش استدلال باقی موند. من فقط یه بخششو گفتم. اون وقتی که این حال فی جملتن باشه روشن شد که فی موضوع نیست، اما اون وقتی که فی محلن باشه اون هنوز بیان نکردن که چرا فی موضوع نیست. اونو بعد الان بیان کنیم که بعد درسیلی مرد میکنه. و زاله که این که هذا الذی یحل موجود فی موضوع نیست به این جهت است که انهو لأنهو انهو زمینش به الذی یحل برمیگرده. الذی یحل یعنی همون حال که ما در اینجا عبارت گرفتیمش از صورت، هنوز اسمشو نیاوردیم، بعدا اسمشو میاریم، ولی حالا بهش میگیم صورت. دقیقا از اینکه مثلا اسمشو بیاره ما داریم اسمشو میاریم. لأن این الذی یحل لیس یفلح ان یقال انه فی شیء، درباره این الذی یحل نمیتوان گفت فی شیء هست مگر به یکی از دو صورت، الا به این که بگویی فل جمله هست یا بگویی فل محل هست. دقیقا این عبارتی که داری معنا کردن عبارت از همینطوری معنا بشه که معنا کردن. دوباره معنا میکنم، لأن این الذي يهل صلاحیت ندارد گفته شود که انه فی شیء هست. نمیتونیم درباره این انه یهل الذي يهل بگیم که انه فی شیء مگر به یکی از این دو صورت که یا بگوییم انه فی الجمله یا بگوییم انه فی المحل. اگر بخوام بگیم انه فی شیء ولی یکی از این دو تعبیر رو به کار ببریم، یعنی بگیم انه فی الجمله یا انه فی المحل. نه نه فل جمله یعنی در مرکب. جمله در اینجا معنی بعض نیست، جمله در اینجا معنی مرکبه، جمله در اینجا معنی مجموعه است. از چه در جمله رو معنی مجموعه بگیر اینجا، جمله یعنی مرکب. الا فل جمله یعنی الا فی مجموعه، الا فل مرکب. اینجوری معنی کنید، نه اون فل جمله به معنی موجبه جزئیه، اون اصلا اینجا مراد نیست. لا لیسه اصلحا یقال انه فی شیء، نمیتونیم بگیم انه فی شیء مگر به یکی از این دو صورت که یا شیء رو کنایه بگیریم از جمله و مجموعه و مرکب بگیم انه فی شیء، یعنی انه فی جمله، انه فی مرکبه، انه فی مجموعه، یا اون شیء رو عبارت بگیریم از محل و بگوییم انه فی شیء یعنی انه فی محله. پس انه فی شیء دو تا معنا داره، باید به این دو معناش رسیدگی بشه، ببینیم کدومی که از این دو معنا با انه فی موضوعی سازگاره. اگر این دو معنا با انه فی موضوعی سازگار شدن حکم میکنیم به این که این الذی یهل فی موضوعینه. اما اگر هیچ کدوم از این دو با فی موضوع سازگار نبودن نمیتونیم بگیم الذی یهل فی موضوعینه، الذی یهل در موضوعینه، فی موضوعینه. و میتونید بگید، ولی اینو محل اصطلاحی نمیگیم، مجموعه رو محل جز نمیگیم. محل اون جزئی میشود که جز دیگه در شروع کرده، مجموعه رو اصطلاحا محل نمیگیم. البته میشه محل گفت، این که میبینید فل جمله رو با فل محل جدا کرده به خاطر اینکه اگر چه میتونست اسم عام برای همشون بذاره بگه فی محله، جمله رو محل میگیره بعد بگه فی محله، ولی نخواست این کارو بکنه، خواست جمله رو مستقل بحث کنه، محل رو مستقل بحث کنه. یعنی الان ببینید بحث در ماده و صورته، از ماده و صورت یه مرکبی درست میشه، یک بار این مرکب رو به عنوان ظرف ملاحظه میکنه، یک بار ماده رو به عنوان ظرف برای صورت ملاحظه میکنه، میخواد دو جور ملاحظه کنه تا تمام شعور رسیدگی بشه. اگر میگفت فی محل و توضیح هم نمیداد ممکن بود کسی فکر کنه صورت در ماده است اما صورت رو در مجموعه نبینه، برای این که تمام شعور رسیدگی بشه یک بار صورت رو در ماده میبینه یک بار صورت رو در مجموعه میبینه، میگه در هر کدوم از این دو دید صورت فی موضوعه نیست. آیا این جز توی مجموعه هست یا نیست؟ هست دیگه.
هر کدوم به ما در تحلیلن داریم میخوام حال محل رو بکنیم، وقتی حال محل رو بکنیم دیگه حال
محل رو بکنیم. ما الان مجموعه رو عرض کردیم، مجموعه رو محل نگیرید مگر این که در محل تصرف کنیم معناش رو وسعت بدیم، ولی مجموعه رو محل نگیرید. محل اونیست که صورت درش حلول کرده، مجموعه اونیست که صورت درش وجود داره. ما ببینید به عبارت بهتر میخوام کلمه فی رو درست کنیم، میگیم این الذی یهل فی شیئنه. فی شیء بودن دو جور میشه، یکی فی شیء بودن یعنی فعل محل بودن که حلوله، یکی فی شیء بودن یعنی فعل مرکب بودن که حلول نیست. فی شیء رو داریم دو جور معنی میکنیم، لذا به جای فعل جمله فعل محل رو نمیذاریم مگر این که عرض کردن محل رو یه معنای وسیعی بکنیم و وقت به جای فل جمله قرارش بدیم. خود ایشون رو میبینید نداشته، گفته فل جمله او فل محل، با کلمه او گفته، یعنی جمله رو از محل جدا کرده. به خاطر که فی جمله بودن یا فی محل بودن با هم تفاوت داره، این جزء اگر در جزء دیگر باشد یه جور در جزء دیگره، اگه در مرکب باشه یه جور دیگه تو مرکب، ولی در هر دو فی صدق میکنه. بالاخره این صورت هم فی المرکب است هم فی الماده، ولی نحوه فی المرکب بودنش جوری، نحوه فی الماده بودنش جور دیگه است. لذا این هم جدا میشه، فی الماده بودن یعنی فی المحل بودن، اما فی المرکب بودن که به تعبیرشون فی الجمله است، فی الجمله بودن یا فی المرکب بودن یا فی الکل بودن، این به نحوه فی المحل بودن نیست. لذا فی الجمله را از فی المحل داره جدا میکنه. ببینید اینطور میگه فی شیئن صلاحیت ندارد که بگوییم انه فی شیئن مگر به یکی از این دو صورت، یعنی فی رو اگر به خاطر تحقق بدیم در یکی از این دو صورت تحقق میدیم، یا فی شیئن رو میگید فی جملتن یا فی شیئن رو میگید فی محله.
شاید این فی جمله بودن
در هر دو صورت قوام مادر صورته، قوام مرکب هم به صورته، قوام ماده هم به صورته. از این لحظه چیز سانه
باشه
فیلم محل، اگر محل بله در مجموعه نشون میده قوام، در مجموعه نشون میده که قوام ماده به صورته. در اصل فرمایید قوام اگر یه چیزی مجموعه باشه، این میفهمونه که یه جز قوامش به جز دیگره. مجموعه نشون میده قوام مجموعه به این دو جزه، نه قوام یکی از دو جز به جز دیگره. فی المحل نشون میده این مطلب که قوام یک جز به جز دیگره، اما فی المجموعه نشون نمیده که قوام یک جز به جز دیگر، بلکه نشون میده قوام مجموعه به این دو جزه. شما دارید درست میفهمید، چرا مجموعه تو برعکس میشه؟ نمیدونم و هو فی الجمله کجز این رابش با حالی است. و شروع در این بحثه، شروع در این بحثه که آیا فی شیئن وقتی به معنی فی جملتن باشه میتونه به معنی فی موضوعن باشه یا نه. بعدم شروع در این بحثه، بعدم این بحثو میکنن که اگر فی شیئن به معنی فی محل باشه میتونه فی موضوعن باشه یا نه. میفرماید که در حالی که هو یعنی الذی یحول اگر در جمله باشد کجزئن خواهد بود. ببینید و هو مبتدا کجزئن خبرشه، و هو در صورتی که فی الجمله ملاحظه شود، یعنی اون الذی یحول در صورتی که در مجموعه ملاحظه شود نسبت به مجموعه کجزئنه. و کان الموضوع سرنا درستید کانا درسته و کان الموضوع، موضوع این چنین بود که قبلا تعریف کردیم موضوع رو، موضوع چیزی بود که این دو قید داشته باشد، یک یکون و فیه شی، دو ولیسا جزاز رو میند. باب دوم عاطفه بیشه، باب اول حالی هست. و کان در موضوع ما یکون و فیه شی در، و موضوع عبارت بود از چیزی که اولا فیه شی درش چیزی حلول کنه، ثانیاً و لیسا یعنی و لیسا این شی کجز این منهو یعنی کجز این من الموضوع، و لیسا این شی کجز این من الموضوع. حالا دقت کنید، هو فی الجملته کجز این مقدمه اوله، و کان الموضوع ما یکون و فیه شی و لیسا کجز این من مقدمه دومه. اینی که عرض میکنم باب دوم رو عاطفی بگیرید، برای همینه که این دو تا مقدمه هست، دو تا مقدمه هست که نتیجه میدن. مقدمه اول اینه، این الذی یحول نسبت به محلش که جمله کجزئنه، ولی موضوع محلی بود که حال نسبت به او کجزئن نباشد. نتیجه پس این جمله که محل شده برای این الذی یحول موضوع نیست. دو مرتبه تکرار کنم، این محل که جمله است الذی یحل رو به عنوان جزء پذیرفته، عبارت رو عوض کرده که راحت تر این دو مقدمه نتیجه بدن. این محلی که جمله است و اون الذی یحل رو به پذیرفته، اون الذی یحل رو به عنوان جزء پذیرفته و موضوع چیزی است که الذی یحلش را به عنوان جزء نپذیرفته باشد. نتیجه میگیم پس جمله که الذی یحل رو به عنوان جزء پذیرفته موضوع نیست. فثبت که الذی یحل که در جمله حلول کرده در موضوع حلول نشده، پس الذی یحل فی موضوع نیست. روشن شد دیگه مثلا؟ پس این خطی که خوندیم هو وفل جمله که جز این بعد و کان الموضوع ما یکون و فیه شیع علیسه که جز این من، این دوتا مقدمه بود که این دو مقدمه استدلال شد برای این که ثابت کند که فی شیعن به معنای فی جملتن بودن به معنای فی موضوع بودن نیست. اگر فی شیعن به معنای فی جملتن باشد نمیتواند به معنای فی موضوع این باشه، به همین دلیل چی گفتیم. حالا میخوام اثبات کنیم که اگر فی شیعن به معنای فی محلن باشد بازم نمیتواند به معنای فی موضوع این باشد. از وحو و فی المحل میخوام این ثابت کنیم. بله همون منها نداریم در چکنس این منها ما داریم، منها باشه بد نیست، نباشم اشکال نشه. و هو و فی المحل لیس کشیئن حصل فی شیئن تا آخر میخواد ثابت کنه که اگر این ما الذی یحل فی شیئن بودنش به معنای فی محل بودن باشه نمیتونیم به معنای فی موضوع بودن قرارش بدیم. بیان مطلب اینه چه محل موضوعه؟ اول بحث گفتیم چه محل موضوعه؟ اون وقتی که محل بدون حال نوعیت خودش را داشته باشد، اون وقت این محل موضوعه. اگر محلی بدون حلول حال نوعیت خودش را داشت به این چنین محلی میگوی این موضوع. آیا این محلی که برای این الذی یحل مورد بحث ما هست این چنینه؟ ما الذی یحل رو فرض کردیم، الذی یحل رو فرض کردیم که دوام بدهد به محل، پس محل بدون این حال دوام ندارد و موضوع محلی بود که بدون حال دوام داشت. پس محلی که برای این الذی یحل داریم محلی نیست که بتواند موضوع باشد. بنابراین اگر الذی یحل فی شیئن بودنش به معنای فی محل بودن باشه نمیتونه به معنای فی موضوع بودن باشه، چون اینجا فی محلش رو نمیتوان فی موضوع قرار داد، چون محل محلیست که با موضوع سازگار نیست. موضوع عبارت بود از محلی که محتاج به حال نباشد و این محلی که ما داریم الان بیان میکنیم محتاج به حال هست. روشن دیگه مطلب. و هوه ضمیر هوه برمیگرده به همون الذی یحل، اون و هوه قبلا همینطور بود که بابش حالیه بود، اونو برمیگشت به الذی یحل. و هوه فی المحل یعنی اون الذی یحل وقتی فی المحل باشد، یا وقتی فی الجمله بود که رسیدیم جدیم، حالا اگر فی المحل باشد لیس که شیئن حصل فی شیئن که ذالک شیء، کتاب ما چه نداره ولی باید چه رو اضافه شد که ذالک شیء قائمون بالفعل نوعن. این زال کشه صفت شیء تو حصل فی شیئنه، مشارنهش هم خود همیشه اینه. وقتی میگیم این الذی یحل فی المحل است، این فی المحل بودنش نیست مثل شیعی که حصل فی شیع، یعنی حصل فی محل، که اون شیع و محل قائم بالفعل باشد نوعاً، بعد ثم یقیم الحال فیه، بعد اقامه کند آنچرا که حلول در خودش کرده. در موضوع بودن این را داشتیم، این قید را داشتیم، دقت کنید، در موضوع بودن این قید را داشتیم که ذالک شیء یعنی موضوع قائم بالفعل باشد نوعاً، بعد یقیم الحال فیه، یعنی آنچرا که در خودش حلول میشد اقامه کند. این قید موضوع بودن بود. ذالک شیء، برای این شیء که الذی یحل درش حلول کرده، این صفت رو نداره. موضوع باید این صفت رو میداشت که قائم بالفعل بود نوعاً، بعد اقامه میکرد حال در خودش را. اما این شیئی که الذی یحل درش وارد شده، این صفت رو نداره تا موضوع قرار داده بشه، بلکه فقط باید محل دانسته بشه. بعد نه، حالا ذالک شیء صفت بگیری، ذالک شیء رو برای شیشه، برای شیء در حصل فی شیء درست میشه. واو این چیزا نمیخواد. و هوه یعنی الذی یحل فی المحل، هوه یعنی این الذی یحل در محل، لیسه شیء هوه فی المحل مبتداست، لیسه شیء خبرشه. فی المحل رو خبر نگیرید، فی المحل حال بگیرید. این الذی یحل در حالی که در محل است. قبلا به این فرض رسیدی کردیم که در الذی یحل در حالی که در جمله است. حالا داریم این بحث می کنیم، الذی یحل در حالی که در محل است. الذی یحل در حالی که در محل است، لیست که شیئن حصل فی شیئن، مثل حالی نیست که در محلی رفته است، رفته باشد که اون محل، ذالکشه یعنی اون محل قائم بالفعل باشد نوعاً، بعد اقامه کند حال در خودش را. این چنین محلی نیست، این چنین ظرفی نیست که موضوع نامیده بشه. اگه این چنین ظرفی بود موضوع نامیده میشد. بل هذا المحل، این محلی که برای اون الذی یحل فعلا تهیه دیدیم، جعلناه در سه چهار خط قبل اینطور قرارش دادیم که انما یتقوم بالفعل به تقویم محله، با اضافه بخونید به تقویم محله. این محل رو اینطور قرار دادیم که تقویم بالفعل پیدا کند با مقوم شدن آنچه که در این محل حلول کرده، که اون حال مقوم بشه. ما این محل رو طوری فرض کردیم که حال مقومش باشه، در حالی که موضوع محلی بود که اون مقوم حال باشه. پس این چنین محلی که ما قرارش دادیم که به توسط حالش قوام پیدا کند، نمیتواند موضوع باشد، زیرا موضوع محلی است که قوامش را از حال نمیگیرد، بلکه به حال قوام میدهد. و به عبارت راحت‌تر، ما فرض کردیم که این چنین محلی قوامش را از حال میگیرد، در حالی که موضوع محلی بود که قوامش را از حال نمیگیرد، بلکه تازه قوام به حال میداد. پس این محلی که ما محل این الذی یحل قرارش دادیم، نمیتواند موضوع باشد. بل هذا المحل را جعلناه، اینطور قرارش دادیم که انما یتقوم بالفعل، تقوم بالفعل پیدا کند به سبب تقویم محله، محله یعنی اون چی که درش حلول کرده، یعنی حال، به تقویم حال قوام پیدا کند، یعنی با قوام دادن حال قوام پیدا کند، که حال به او قوام بدهد. و جعلناه انما یتم له بهی نوعیته، این عطف تفسیر بر همون عبارت قبله، مطلب جدیدی نیست. و قرار دادیم این محل رو در فرض خودمون که تمام شود برای این محل بهی، یعنی به وسیله اون محلهو تمام شود برای محل نوعیت محل، که به توسط اون محلهو نوعیت این محل تمام می شد، و چنین محلی که به توسط محلهو نوعیت پیدا کنه موضوع نیست. پس این محلی که برای الذی یحل ما فعلا قرار دادیم، این محل رو نمیشه موضوع گرفت. همونطور که مجبور رو نتونستیم موضوع بگیریم، محل رو نتونستیم موضوع بگیریم. مجبور رو موضوع نگرفتیم چون حال کجز امن شد، محل رو موضوع نگرفتیم چون شرط موضوع بودن رو که اقامه کردن حالت نداشت. پس نه اون جمله شد موضوع، نه این محل شد موضوع. و می دانیم که این الذی یحل یا در جمله قرار داده می شه یا در محل قرار داده می شه. در جمله قرار داده می شه فی موضوع نیست، در محل هم قرار داده می شه فی موضوع نیست. پس علی ای حال فی موضوع نیست. او جهنه های نمایت مله بله، یه نسخه، فقط نسخه تهران، نسخه رحلی تهران او ده چی؟ نوعیتون درسته نخیر این نمایتون ملهو به این نوعیتون ابی نداره نوعیتون هم بکنه، ولی نوعیتوهو بهتره. کتاب ما نوعیتوهو داره، کتاب شما نوعیتون داره اصلاحش کنید به نظر میشه بهتره، ولی البته به زحمت منو میشه. اما کتاب شما که او جعلناهو این نمایتون لهو بهی نوعیتوه داره، به نظر میشه خوب نباشه، چون اگر او باشه معناش اینه که این جمله بعدی با جمله قبلی فرق میکنه، در حالی که جمله بعدی و جمله قبلی فرقی نداره. تقویم محلهو با تطمیم نوعیت به توسط محلهو فرقی نداره، لذا باب بهتر از او هست. کتاب باب داره ظاهران مناسب تر به نظریه. اذا کانت نوعیتهو انما تحصل بهی، کتاب ما بهی نداره ولی باید باشه. شما دارید؟ بهی باید باشه. منه که تمام نداره باید اضافه کنم. اذا کانت نوعیت و انما تحصل بهی، این اذا کانت نوعیت و انما تحصل بهی داره اشاره میکنه به همون مسئله که قبلا گفتیم، که گفتیم نه گفتیم که بله بله انما تحصل قوام و منزال شلدی حله وحده او معشه این آخر او اشیاء آخرا، اون وحده او معشه این آخر رو داره دوباره اشاره میکنه. گفتیم محل طوریست که نوعیتش به وسیله حال تمام میشود. حالا داریم تعمیم میدیم چه به وسیله حال تنها، چه به وسیله حال و اشیاء دیگری که با حال جمع بشن و مجموعا نوعیت رو درست کنند، که همون مطلب قبلی داریم تکرار میکنیم. اذا کانت نوعیتهو انما تحصل بهی، اگر نوعیت اون محل حاصل شود بهی، یعنی وسیله این محل لهو، یا تثیر لهو نوعیت نوعیتون او تثیر لهو نوعیتن نوعیتون دارید او تثیر لهو نوعیتهو اجتماع اشیا، ما کتاب اون نوعیت هم داره، شاید نوعیتهو بله اینجا نوعیتهو بد نیست، نوعیت هم خوبه، هر دفعه باز معنا میشه. نسخه هم داریم نوعیتهو داریم، نوعیتها هم داریم. او تثیر لهو یعنی برای این محل، او تثیر اون نوعیت برای محل نوعیت هم کتاب ما اینطور معنا میشه، او تثیر اون نوعیت برای محل نوعیتن به سبب اجتماع اشیایی که جملتها یکون و زالکن نوع، یعنی مجموعه اون اشیا میشه. اما به کتاب شما او تصویر لهو نوعیتهو یا نوعیت این محل برایش حاصل می شود به اجتماع اشیایی که مجموعی اون اشیا می شود. که البته نوعیتهو بخونیم راحت تر معنا می کنیم. کتاب ما معنا می شود که همچه که توجه کردیم سخت معنا می شود. ما اول گفتیم محل اهم از موضوعه، ولی الان یادتون رفته اون چیزی که درش بحث کردیم چی بود؟ محل حالی بود که قوام به محل میداد. این چنین محلی دیگه اهم از موضوع نیست، یه اصلا مباین موضوعه. محلی که اهم از موضوع بود فقط این بود که محل باشه با قطع نظر از همه چی. ولی اینجا داریم میگیم محلی که قوامش رو از حال میگیرن، این درست مقابل موضوعه نه اهم از موضوع. خب دقت کنید، ما من دوباره بحثا یه مروری بکنم، عبارت دوباره نظر کنید. از خلایب اد از فلا یبودن یکون شیعون موجودن چی محلن، شروع شدیم به طرح فرضی که در اون فرض محلی داریم و حالی داریم. دقت کنید چی دارم حرف میکنم. اولم این مباحث رو گفتم، منتها چون نخونده بودم و تبیین نشده بودم خیلی روشن نبود حرفا. حالا که مطلب تمام شده میخوام جمع بندی کنم، مطلب کامل روشن میشه. همون مطلب قبلی رو دارم تکرار میکنم. در این فلا یبودن یکون شیء موجودن فی محلن، ما فرضی رو فرض کردیم که در اون فرض محلی داریم و حالی داریم و محلمون این چنینه که به حالش محتاجه. حالا یا به حال تنها محتاجه، یا به حال معشه آخر محتاجه، یا به حال معشه اخرى محتاجه. این فرض ما بود که محلی داریم محتاجه به حال. اینو شروع کردیم و بحث کردن ببینیم آیا اون حالی که چنین محلی دارد فی موضوع این هست یا نیست. گفتیم که اگر بخواد این حال که فی محله، بالاخره فی شیئنه، اون شیء اگر بخواد تعیین بشه یا عبارت قرار داده میشه از جمله یا عبارت قرار داده میشه از محل. که اینطور میشه محلی داریم حالی داریم که این حال فی جمله هست یا فی محل هست. فی جمله باشد نمیتوان گفت فی موضوع اینه، چون این حال نسبت به جمله کجز اینه و حال فی موضوع باید کجز این نباشد. و اگر این شی رو کنایه از محل بگیرید، وقتی میگید این حال فی شیئنه، مرادتون از شی محل باشه، وقتی نتیجه این میشود که این حال فی محلنه، آیا میتوان در این صورت گفت که این حال فی موضوعنه؟ میفرماد نه. چرا؟ چون محلی که ما فرض کردیم از اول لایبعد، محلی که فرض کردیم محلی بود که محتاج به حال باشه. حالا یا محتاج به حال تنها، یا محتاج به حال معشه الاخر، یا محتاج به حال معشه الاخرى، بالاخره باید احتیاج داشت. محلی بود که به حالش محتاج بود و چنین محلی موضوع نیست. پس اگر این حال فی محل کذایی باشه صفت نمی کنه که فی موضوع اینه. بنابراین توجه شدید در تمام شکوف بحث کردیم و ثابت شد که در هیچ شیعی چنین حالی فی موضوع این نیست، بلکه یا فی جملتن هست یا فی محلن هست، که هیچ کدوم از اینها نمیتونن جاشون رو با فی موضوع این عوض کنن و این چنین بشه که اون حال که فی جمله است یا فی محله بشه فی موضوعه. این شدنی نیست. پس ما تا اینجا ثابت کردیم که چنین حالی فی موضوع این نیست. اگر فی موضوع این نیست یعنی لا فی موضوع این هست، پس جوهره این چنین حالی جوهره. این تمام زحمتی که شدیم از اون نتیجه داد. سبوینه ان بعض ما فی المحل لست فی موضوع. این سبوینه تفریع بر قولش فنقولو تا اینجاست. از فلنقولو تا اینجا تمام حرفایی که زد نتیجهش اینه که بعض ما فی المحل لیسه فی موضوع، با این که در محل هست اما در موضوع نیست. اون بعضی که در محل هست در موضوع نیست، اون رو میخوام بگیم صورته و اون رو میخوام بگیم جوهره. خب توجه شدید، مطلب رو با فلایبعد شروع شدید، گفتیم بعید نیست که این چیزی داشته باشیم، اما داریم یا نداریم باید اثبات بشه که داریم یا نداریم. اثباتش کجاست؟ اما اثبات ازشه. این اما اثبات ازشه داره اون فلایبعد رو درست میکنه. با قطع نظر از برهانی که بعدا اقامه میکنیم، بعید نیست که این چیزی داشته باشیم که بتواند در محل حلول کند ولی فی موضوع نباشد. در محل چنینی که همه شو توضیح بدیم، اما آیا چنین چیزی که الان توصیفشو کردید دارید یا ندارید؟ گفتید بعید نیست داشته باشید، اما حالا دارید یا ندارید؟ بفهمد اما اثبات حاضرشه به عهده ما که در آینده انجامش بدیم. اما اثبات حاضرشه ای که حبب فی محل دون موضوعه، در محل هست اما در موضوع نیست، فضالش علینا الی قریبه، بر عهده ماست که به نزدیکی اثباتش کنیم و اثباتش میکنیم. و ایزا اثبتناها، وقتی اثباتش کردیم، فهو شیء الذی نخصه، کتاب ما یخصه داره، خوب نیست نخصه بهتره، شما چیز یخصه بعد نطقه قدیم هم یخصه هست، فهو شیء الذی یخصه فی مثل هذا الموضع به اسم سوره، یعنی یخصه فیلسوف این شیء رو در مثل این موضع به اسم صورت. چون اذا اثبت ناهو گفته نخصه خوب بود، وقتی ما اثباتش کردیم همونیست که ما بهش صورت میگیم در این موضع. خب اما حالا که یخصه هست، کتاب قدیم هم یخصه هست، نسخه نخصه هم ما توی نسخه بدلای پاورقیمون نداریم، شما هم که میفرمایید توی نسخه هاتون هیچ کدوم نخصه نیست، خب ما همون یخصه هم میخونیم، ولی اگه نخصه بود راحت تر معنی میشد. حالا یخصه بود یعنی یخصه فیلسوف، یخصه هرچی. اذا اثبتناه فهو شیء الذی، این حالی که ما درش بحث میکنیم، همین شیئی که فی محلن هست دون موضوعن، وقتی این اثبات شدیم همون شیئیست که فیلسوف در مثل این موضوع بهش اسم صورت میگذارد. فی حاضر موضوع این چی؟ فی حاضر موضوع یعنی در این محلی که بحث ما در جوهر است، در این محلی که ما حال فی محلن را مطرح می کنیم، در این محل اسمش صورته. ولو شما در جای دیگر اسمش رو صورت نگذارید، این ولو رو دقت کنید، ولو در جای دیگر اسمش رو صورت نگذارید، یا ولو صورتی را که اسم این هست در جای دیگر و چیزی دیگر اصلاح کنید، هر دو جور معنا میشه این عبارت، و صدرام هر دو جور معنا کرده. اول این که معنی اول رو باید تکرار کنم، حرفی که در وزن میکنم حرف صدرام، در مثل این موضع اسمش صورت میگذارید، یعنی اگر توجه کنید به این حیث که حلول در محل کرده حلول در موضوع نکرده اسمش رو صورت میزنید، ولو به حیث دیگر و در موضوع دیگر اسم دیگر براش بگذارید. این یه معنی، یه معنی دیگه، ولو این که این اسمی رو که الان به این دادید در یه جای دیگر به چیز دیگر بدهید. اینه معنی دوم که عبارت بعدی مصنف این معنی دوم رو تاکید میکنه، و این کن ناقد نقول لغیر ایزن صورتا، ولو به غیر این شیئی که در این موضع صورت نامیده شد به غیر این شیئ هم صورت میگوییم، به اشتراک الاسم یعنی به اشتراک لفظی، که صورت در جایی هم اطلاق میشه، ما بعدا این بحث خواهیم داشت انشاءالله. که صورت اطلاقات متعدد داره. یکی از اطلاقاتش همین شیء است که حلول کرده فی محل و حلول نکرده فی موضوع. خب مطلب تمام شد. و اذا کان الموجود وارد اون بحثی میشه که توضیح دادم که بیان کرد نتیجه میگیره که این شیء حال میشود که اسمش صورت است میشود جوهر است. چون قدرش لافی موضوع باشه دیگه، فی محل هست ولی فی موضوع نیست. وقتی فی موضوع نبود میشه جوهر. بعد بیان میکنه که محلش هم جوهره. بعدم بیان میکنه که مجتمع این همان جوهره. پس از اینجا وارد بحثی میشیم که به بحث قبلمون مرتبطه، ولی در این حال میتونه سرخط باشه. بله ثبات داره بحث قبلی، ولی میتونه سرخط باشه. نتیجه گیری میکنیم از بحث قبل که این حال رو میگیم جوهر یعنی صورت. بعد با بیان ثابت میکنیم که محلش صورته. بعدم با بیان دیگر ثابت میکنیم که مجتمع این همان صورته. خب بمونه برای جلسه بعد.